نکته بعدی که لازم هست تقدیم حضورتون کنم در مورد خود سوره مبارکه حمد هست. حالا قرار هست که انشاءالله وارد سوره حمد بشیم. باز حالا مباحثی که تا الان گفته شد در رابطه با خود تفسیر تسنیم بود و سر نامگذاری اون که لازم بود ما آشنا باشیم. اما در رابطه با سوره مبارکه حمد هم لازم هست ما یک مقدماتی رو ابتدا بگیم و پله پله انشاءالله ورود پیدا بکنیم. یک جلد، جلد اول تفسیر تسنیم اختصاص به سوره حمد داره. البته بخش اولش حدود نصف از این جلد در رابطه با تفسیر و قرآن و مباحث قرآن و قرآن شناسی هست و نیمه دوم کاملا تفسیر سوره حمد هست. مباحث بسیار گسترده. نکته رو هم باز اینجا عرض کنم، گاهی مثلا حالا وقتی که اسم تسنیم میاد یا اسم آثار علامه جوادی آملی میاد، بعضیا تو یک واکنشی میرن، میترسن، میگن خب سخته، حتی اهل قرآن، متدینین، کسانی که قرآن دوست هستن، قرآن پژوه هستن، حافظ قرآن هستن، قاری قرآن هستن، گاهی یک ترسی ایجاد شده و مثلا ما میترسیم. به نظر بنده حقیر این ترس کاذب هست. شما اگر انشالله ورود پیدا بکنید، این تفسیر اونقدر حلاوت و شیرینی داره و اونقدر مباحث نو و کاربردی پاسخ به بسیاری از شبهات و تأکید بر روی بسیاری از اعتقادات اونجا مطرح میشه، اونقدر مباحث شیرین هست که اون سنگینی که در ذهن شما ممکنه وجود داشته باشه کاملا هضم میشه و از بین خواهد رفت. ضمن این که اساساً روش ایشون این هست که مباحث رو به شما که عرض کنم به صورت سهل و ممتنع دارن بیان میکنن، یعنی بهانه ای کسی نداره. اگر کسی سطح علمیش پایین باشه، اگر ورود پیدا بکنه، بعید من میدونم که دست خالی برگرده. بله، حالا یک جایی ممکنه یک صفحه، دو صفحه یک مبحثی علمی و تخصصی مطرح شده، حالا اون مطلب رو آدم نمیخونه، ولی این دلیل نمیشه که ما این گنجینه عظیم رو بخوایم رها کنیم و به شما که عرض کنم به بهانه اینکه سخت هست نیام سراغش. واقعا خسران هست اگر کسی در طول زندگیش سراغ تسنیم نیاد. واقعا این گونه هست. اگر انشاءالله حالا ورود پیدا بکنید متوجه حرف من خواهید شد و شما هم انشاءالله تایید خواهید کرد. پس مراقب باشیم این صحبتها حالا آیا مغرضانه بوده کسی اگر به ما گفته یا اینکه نه دلسوزانه بوده، خلاصه ما رو تحت تاثیر قرار نده و اصلا ما با این دوره میخوایم دقیقا همین کار رو انجام بدیم، میخوایم کار رو آسان کنیم. نقش تسهیلگری رو بنده بر عهده گرفتم، مباحث از منده نیست که، بعد دارم از رو میخونم، اما سعی میکنیم مبحث رو ایشالله آسان کنیم، تسهیلگری رو داشته باشیم که شما عزیزان دوچار خلاصه مشکل نشید و قطعا هم شیرین و لذت بخش خواهد بود انشاءالله. اگر کتاب تفسیر رو هم تهیه کنید یا اینکه نرم افزارش رو تهیه بکنید و مطالعه داشته باشید، همزمان اون مباحثی که اینجا تقدیمتون میشه رو بنده به صورت خلاصه چکیده و تسهیل شده تقدیمتون میکنم، شما هم بعدش یک مروری داشته باشید، قطعا مطلب خیلی آسان خواهد شد و انشاءالله یک باب جدیدی در بحث تفسیر قرآن بر روی ما گشوده خواهد شد. برای اون کسانی که تا حالا ورود پیدا نکردن، اون عزیزانی هم که ورود پیدا کردن، که ذهی سعادت توفیقیست برای بنده که در خدمتون هستیم و انشاءالله از شما هم کسب فیض خواهیم کرد. خب بیام سراغ سوره مبارکه حمد. بخش اولمون رو با عنوان درباره سوره حمد آغاز میکنیم، یعنی میخوام توضیحاتی درباره سوره حمد بیان بکنیم. مباحث همه از کتاب تسنیم هست. تیتری که در کتاب تسنیم هست این هست: سوره حمد از دیدگاه قرآن و عترت. حضرت علامه میفرمایند سوره حمد، سوره مبارکه حمد که اولین سوره قرآن و سرآغاز کلام خدای سبحان هست، در آیه 78 سوره مبارکه هجر به گونه ای تکریم آمیز، نه معمولی، با یک ویژگی خاص، با یک شکل خاصی، به گونه ای تکریم آمیز همتای قرآن عظیم قرار گرفته. سوره حمد یک طرف، قرآن عظیم، کل قرآن هم یک طرف. عجیبه. ببینید چه کرامتی داره، چه جایگاهی داره سوره مبارکه حمد. آیه رو دقت بفرمایید، سوره مبارکه هجر آیه 87، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. این سبعا من المثانی یکی از اسمهای سوره مبارکه حمد هست. ای پیامبر، ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم رو عطا کردیم. دقت بفرمایید، سوره حمد در یک کفه، قرآن در یک کفه، و این نشان دهنده جایگاه ویژه سوره حمد در بین دیگر سوره های قرآن هست. در اخبار نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و سخنان عترت طاهرین علیهم السلام نیز سوره حمد با نامها و اوصافی چون جامع ترین حکمت، گنج عرشی، شریف ترین ذخیره در گنج های عرش الهی، سوره شفا بخش، نعمت بزرگ و سنگین و برترین سوره قرآن از آن یاد شده است. نام ها نام های ویژه هست، در روایات با این نام های ویژه از سوره حمد یاد شده. این سوره، سوره حمد که با تعظیم نام خدای رحمان و رحیم آغاز می شود و با ستایش و برشماری صفات جمال و جلال خدای سبحان و انحصار کردن عبادت و استعانت در خداوند تداوم پیدا می کند، همین ها رو انشاءالله توضیح خواهیم داد، و با درخواست هدایت از ساحت کبریایی حق تعالی پایان پیدا می کند، با همه اختصاری که دارد، 7 آیه هست، با همه مختصر بودنش، با همه اختصاری که دارد، مشتمل بر اساره معارف گسترده قرآن کریم هست. خطوط کلی و اصول سگانه معارف دینی عبارتند از مبدع شناسی، معاد شناسی و رسالت شناسی. 3 تا اصل اساسی وجود داره: مبدع شناسی، معاد شناسی. مبدع شناسی از کجا اومدم؟ معاد شناسی به کجا خواهم رفت؟ و رسالت شناسی، راهنمای ما کیه توی این مسیر؟ این خطوط کلی و اصول سگانه که مایه هدایت سالکان به صلاح دنیا و آخرت هست، در سوره حمد به زیبایی و با روشنترین معانی مطرح شده و راه سلوک آدمی به سوی پروردگارش رو خداوند در این سوره به انسان نشان میده. اگر میخواییم راه رو پیدا بکنیم، اگر به دنبال وصال الالله هستیم، اگر به دنبال تقرب الالله هستیم، تمام این مکتبهایی که ادعا میکنن، اینها فقط ادعاست. مهمترین و بهترین راه قرآن است و کاملترین راه، و در سوره مبارکه حمد اصول کلی مطرح شده و آیت الله جبادی آملی به زیبایی به این مباحث پرداختند. سوره مبارکه حمد اگرچه کلام خدای سبحان هست، اما به نیابت از عبد سالکی که چهره جان خودش رو متوجه ذات اقدس خداوند کرده، به رازگویی محبانه و عاشقانه با خدا میپردازه. کلام کلام خداست، اما او حرف در زبان ما گذاشته. در بخش دوم این سوره خدا به ما گفته بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. این رو دیگه ما از خدا میخواییم، اما حرف او تو دهان ما گذاشته، حرف او در دهان ما گذاشته و به ما میگه این گونه بگو. به نیابت از عبد سالک، به به، چقدر زیبا و دلنشین. خدای سبحان در این سوره ادب حمد کردن، حمد به جا آوردن و شکرگزاری و سپاسگزاری، شیوه اظهار بندگی و همچنین راه سخن گفتن عبد سالک با رب مالک را به سالکان کویش آموخته و آن را پایه عمود دین قرار داده. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. اگر عمود دین نماز هست، از صلاة و عمود و دینکم، نماز که عمود دین هست، پایه این عمود هم، پایه عمود دین چی است؟ سوره حمد هست. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ده بار تلاوت اون رو در هر شبانه روز بر متقربان به فرائض فرض و واجب کرده و چندین برابر اون رو به شائقان قرب نوافل سفارش کرده. تو پرانتز همینجا عرض کنم ماه شعبان هست، حتما جستجو کنید در اینترنت حدیث قرب نوافل، حدیث قرب فرائض رو، تا ببینید انسان به چه جاهایی میتونه برسه انشاءالله. به وسیله واجبات، به وسیله نافله ها راه بازه که من و شما به کجاها برسیم. بگذاریم. اگر سوره حمد مشتمل بر اساره معرفت های قرآنی که همون اسرار مبدأ و معاد و دانش سلوک انسانی به سوی پروردگار هست نمی بود، این گونه در کتاب خدا همتای قرآن عظیم قرار نمی گرفت و در کلام اسوه های سلوک الالله، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، اهل بیت عصمت و طهارت، با عظمت از آن یاد نمی شد. ما تا وقتی که قرآن رو داریم و اهل بیت رو داریم، با وجود قرآن و عطرت نیازی نیست. اگر حقیقتا بفهمیم قرآن رو، بیام سراغ قرآن، بیام سراغ اهل بیت، دیگه اصلا احساس نیازی نمی کنیم که بخوایم سراغ دیگر مکتبهای حالا مثلا عرفانی بخوایم بریم، اونها بخوان برای ما حرف داشته باشن، دیگه حرفی ندارن عملاً.